شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز سه‌شنبه 13 جون اتهامات وارده بر خیش را رد کرد و در محکمه ایالت فلوریدا اظهار بی‌گناهی کرد. حضور ترامپ در محکمه 5 روز پس از آن صورت می‌گیرد که هیئت منصفه میامی او را به 37 فقره جنایی به شمول 31 فقره تخطی از قانون سوء استفاده از اسناد محرم متهم کرد. مجازات هر فقره تا 10 سال زندان است. در تاریخ ایالات متحده ترامپ نخستین رئیس جمهور پیشین است که دوبار با اتهامات جنایی مواجه بوده و متهم می شود. به گونه معمول نشست استماع حقوقی و اتهامات یک روز پس از بازداشت صورت می گیرد، اما با در نظر داشت قضیه بی پیشینه ترامپ حضور ابتدایی او در محکمه با 5 روز تأخیر برگزار می شود. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که ایران فقط می تواند با وجوهی که در حساب‌های عراق نگهداری می شود برای معاملات بشردوستانه و غیر تحریمی دسترسی داشته باشد. با گزارش صدای آمریکا، ماتیو میلر افزود که اینها اقداماتی هستند که برای چندین سال انجام شده و مربوط به دولت قبلی است که در آن ایالات متحده معاملات مشابه را به طور مداوم مطابق با قوانین ایالات متحده و با هماهنگی کامل با حکومت عراق تایید کرده است. پیشتر نیز یک مقام ارشد حکومت عراق اعلام کرده بود که بغداد با پرداخت 2 میلیارد و 760 میلیون دلار قرضه گاز و برق به ایران موافقت کرده است. قصر سفید سه‌شنبه 13 ماه جون اعلام کرد که ایالات متحده از برنامه‌های نظارت الکترونیکی برای دستگیری قاچاقچیان فنتانیل و هکرهایی که به طور موقت یک لوله اصلی سوخت ایالات متحده را تعطیل کرده اند استفاده کرده است. قصر سفید در شرایط این موضوع را اعلام کرد که ماده 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی در پایان سال جاری منقضی می شود. حکومت به رهبری جو بایدن در تلاش است تا کنگرس را متقاعد کند که این قانون را تمدید کند. این قانون به سازمان‌های جاسوسی آمریکا اجازه می‌دهد تا تعداد قابل توجهی از ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی خارجی را ضبط کنند. اما قانونگذاران احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه پس از مجموعه از اشتباهات اداره تحقیقات فدرال یا FBI نسبت به محافظت از حریم خصوصی آمریکایی‌ها و احتمال سوء استفاده از یافته‌های اطلاعاتی نگرانند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. پلیس و مقامات محلی نایجیریا روز سه‌شنبه 13 جون اعلام کردند که در اثر غرق شدن یک کشتی حامل مهمانان یک محفل عروسی در ایالت کوارا در شمال این کشور بیش از 100 نفر جان باختند. اوکاسانامی آجایی، سخنگوی پلیس ایالت کوارا، در تماس تلفنی با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تاکنون 103 نفر جان باخته و بیش از 100 نفر در اثر سانحه قایق نجات داده شدند. پلیس نایجیریا گفته است که عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان کشتی غرق شده در دریای نایجر تشدید یافته و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. دفتر والی ایالت کوارا شمار تلفات را اعلام نکرده، اما گفته است که قربانیان در حال بازگشت از مراسم عروسی در منطقه پاتیکی کوارا بودند. ماه گذشته در اثر غرق شدن یک کشتی در ایالت غربی سوکوتو 15 کودک غرق و 25 کودک دیگر ناپدید شدند. این کودکان برای جمع کردن هزم رفته بودند. وزیر خارجه هنگری روز سه‌شنبه خواهان تامین صلح در اوکراین شد. پیتر زیجارتو تاکید کرد که جنگ باعث ایجاد فشار مهاجرتی شده و تهدید ترور و مشکلات رویارویی با تغییرات اقلیم را افزایش می‌دهد. آقای زیجارو گفت که کشورش خواهان آتش‌بس فوری در اوکراین است، چرا که به گفته وی این مهم فرصت برای مذاکرات صلح را ایجاد می‌کند و این امیدواری وجود دارد تا یک توافق صلح صورت گیرد. وزیر خارجه انگلیس این را هم گفت که میتوان به بسیار سادگی در یک بحران قرار گرفت که راه حل برایش وجود نداشته باشد. از جانب دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که میتوانست به سربازانش فرمان دهد تا تلاش کنند مناطق بیشتر اوکراین را برای حفاظت از سرحدات قلمرو روسیه تصرف کنند. آقای پوتین روز سه‌شنبه ادعا کرد که نیروهای اوکراینی در یک زده حمله تازه متحمل تلفات فاجعه بار شدند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که برخلاف تصور روس‌ها او روی بسیج نیروهای تازه فکر نمی کند، اما او این موضوع را رد هم نکرد. رئیس جمهور روسیه ادعای مسکو را تصریح کرد که اوکراین مسئول انفجار سد آب بوده است. ولادیمیر پوتین ادعا کرد که اوکراینی ها در حمله تهاجمی تازه 160 تانک و بیش از 360 واسطه زرهی را از دست داده و از زمان آغاز حمله جدید 54 تانک روسی تخریب شده است. اسوشیتد پرس گزارش داده است که این ادعاها تایید شده نمیتواند و اوکراین نیز در این رابطه اظهار نظر نکرده است.
رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی هشدار داده است که پس از تخریب سد آب در کاخوفکای اوکراین، بزرگترین دستگاه اتمی اروپا با وضعیت نسبتاً خطرناک مواجه است. آقای گروسی که در کیف با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرده تا در مورد خطرات پیش روی این پایگاه هسته‌ای که به گفته آقای گروسی پس از تخریب سد آب کاخوفکا بیشتر شده است گفتگو کند. آقای گروسی میگوید که یک وضعیت جدی است به خاطر که دسترسی شما به آب که آنجا دارید محدود است. اگر تخریب در سدهایی که این آب یا هر چیز مشابه آن را حفظ کرده ایجاد شود، تمام توانمندی سرد کننده را در آنجا از دست می دهید. روسیه این نیروگاه را کنترل می کند که خود نشان دهنده یک وضعیت ناخواسته و غیر عادی می باشد. نیروگاه هسته ای اوکراین از آغاز تهاجم روسیه در فوریه سال 2022 به کرات در معرض تبادله آتش قرار گرفته است. حکومت آلمان از پارلمان این کشور خواست تا پیش پرداخت خریداری سیستم پیشرفته دافع هوای اروروسی اسرائیلی را تصویب کند. بر اساس اسنادی که فرانس پرس آن را مشاهده کرده، ارزش این سیستم در حدود 4 میلیارد یورو است. سیستم دوربرد اروروسی برای هدف قرار دادن میزایل‌ها در هوا طراحی شده و توانایی ارائه سپر محافظتی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارد. انتظار می‌رود که سیستم دافع هوای اروروسی ساخت اسرائیل 3.99 میلیارد یورو هزینه بردارد. 1 میلیارد یورو بیشتر از آنچه در ابتدا تخمین شده بود. با نزدیک شدن طوفان بیپرجوی به سمت هند و پاکستان، مقام های این دو کشور هزاران نفر از باشندگان ساحات معروض به خطر را به ساحات امن منتقل کردند. پیش بینی شده است که این گردباد روز پنجشنبه 14 جون با سرعت 180 کیلومتر در ساعت ساحات پرنفوذ ساحلی را در پاکستان و هند آماج قرار دهد. در هند نزدیک به 21 هزار باشنده ساحاتی که در فاصله 5 کیلومتری سواحل گجرات زندگی می کنند به ساحات امن انتقال داده شده و به گفته مقام های ایندی اگر ضرورت باشد کسانی که تا فاصله 10 کیلومتری ساحل زندگی میکنند نیز در دو روز آینده به ساحات امن منتقل خواهند شد. به گفته دانشمندان گرم شدن جو زمین سبب بلند رفتن درجه حرارت آب ابحار شده که زمینه را برای ایجاد گردبادها و طوفان های شدید بحری مهیا میکند. و در دومین دیدار تیم ملی فوتبال افغانستان در سلسله رقابت‌های جام قهرمانی کشورهای مرکز آسیا، افغانستان 6-1 در برابر تیم ایران مغلوب شد. تنها گل افغانستان توسط فرشاد نور کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان با یک ضربه آزاد در دقیقه 55 بازی وارد دروازه ایران شد. افغانستان نخستین بازی خود را نیز در برابر قرقیزستان 1-0 باخته بود که به خاطر اعتراض مربی تیم ملی فوتبال افغانستان بازیکنان تیم از میدان خارج شدند و حکم میدان پایان بازی را در عدم حضور بازیکنان افغانستان اعلام کرد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهور ترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. ده ها هزار افغان که در چوکات برنامه تحریه پس از سقوط جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان و ایالات متحده منتقل شدند، با گذشت قریب به 2 سال روند پناهندگی دائمی آنان هنوز روشن نیست، در حالی که وزیر خارجه ایالات متحده به تعهد حکومت به اسکان مجدد شرکای افغان خود اشاره میکند. اما فعالان مهاجرت میگن که قانونگذاران در کنگرس که متأثر از سیاستهای ضد مهاجرتی اداره پیشین ریاست جمهوری آمریکا هستند، مخالف تصویب قوانین اعطای اقامت دائم به پناهجویان تازه افغان هستند. محمد احمدی شرح بیشترین گزارش را به توجه میرساند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مراسم امضای تجدید یک تفاهمنامه با نهاد رضاکار افغان آمریکایی به نام ائتلاف تخلیه افغانها گفت که ایالات متحده به انتقال و اسکان مجدد شرکای افغان متحد است. آقای بلینکن روز دوشنبه این تعهد را در سخنرانیش قبل از امضای این تفاهمنامه بیان داشت.
تفاهمنامه ای را که به زودی امضا خواهیم کرد به ما امکان میدهد اطلاعات را با یک دیگر شریک کنیم، ارتباطات خود را با سایر شرکای جامعه مدنی هماهنگ بسازیم و تلاش های جاری خود را برای یافتن راه های بیشتر و بهتر به خاطر خدمت به شرکای افغان ما سمت و سو بدهیم.
ائتلاف تخلیه افغان ها گروه هایی را در بر می گیرد که انتقال و اسکان مجدد افغان ها را در ایالات متحده تسهیل می کنند. این ائتلاف متشکل از حدود 200 گروه و هزاران داوطلب است. به گفته آقای بلینکن از سپتامبر سال 2021 حکومت ایالات متحده در مشارکت با ائتلاف تخلیه افغان ها توانسته تا 24,000 افغان را از افغانستان به آمریکا یا کشورهای ثالث منتقل کند. و همچنین گفت که حکومت آمریکا در مجموع 97,000 افغان را به ایالات متحده منتقل کرده است. افغان هایی که به گفته او حالا به مکتب می روند، مشاغل جدید را شروع کردند و در جوامع مستقر می شوند. شان وان دیور رئیس ائتلاف تخلیه افغانها به صدای آمریکا گفت که دولت آمریکا روی اقداماتی برای تخلیه افغانها کار میکند که انتظار میرود 5 تا 10 سال ادامه یابد. وان دیور به صدای آمریکا گفت که یکی از دلایل اصلی طولانی شدن روند اعطای اقامت دائمی به دارندگان ویزه بشردوستانه بیعلاقگی کانگرس در تصویب قانون تعدیل اقامت پناهجویان افغان است.
سیستم مهاجرت امریکا در حکومت پیشین از هم پاشیده بود و کانگرس هیچ کار برای اصلاح آن نکرده است و قانونگذاران در کانگرس قانون تعدیل پناهندگان افغان را تصویب نکرده است و همواره می گوید که مشغول کار روی آن است. برخی از آن قوانین مهاجرت امریکا توسط حکومت پیشین قصداً از بین برده شد، آن هم توسط کسانی که مخالف روند پذیرش مهاجرین هستند. حکومت فعلی در حال اصلاح این نواقض سیستم مهاجرت است و ما واقعاً از عملکرد کانگرس در نیافتن راه برای اولویت بندی پناهندگی افغانها ناامید هستیم.
و افزود که قانونگذاران آمریکایی هفته گذشته گفتند که هر دو حزب روی این لایحه کار میکنند تا آن را تصویب کنند. در صورتی که لایحه اسکان مجدد افغانها منظور شود، به این افراد زمینه دستیابی به اقامت دائمی فراهم خواهد شد. جودی زیسمر، وکیل حقوق مهاجرت آمریکا، میگوید که حضور ده ها هزار افغان در پی تخلیه از افغانستان یک رویداد غیر معمول و غیر منتظره بود. او میافزاید که در سیستم حقوق مهاجرت در آمریکا برای این دست پناهجویان افغان راه های پناهندگی و دریافت اقامت دائمی وجود دارد که البته زمان بر است.
با آنکه ایالات متحده برای مردم اجازه تقاضای اقامت موقت را می دهد، اما برای آنها اجراءات روی اقامت موقت شمار زیاد افغانها در مدت 2 سال از زمان تخلیه بدین سو غیر قابل پیشبینی بود و تا اکنون برای آنها غیر عادی است. بعدا تصمیم عطای حفاظت اقامت موقت گرفته شد و برای کسانی که تقاضای پناهندگی دادند گزینه درخواست حفاظت اقامت موقت است که بتوانند پروسه درخواست مثل SIV یا درخواست بر اساس ادغام خانواده را پیش ببرند. به همین خاطر امیدوارم که زیاد افراد باقی نمانده باشد که گزینه تقاضای اقامت را پیدا نکنند. این افراد متکی به اقامت موقت و درخواست مجدد اجازه کار دارند.
در ماه آگوست سال 2021 زمانی که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند، در حدود 80,000 افغان به ایالات متحده منتقل شدند که اکثر آنان تحت برنامه اقامت موقت بشردوستانه زندگی می کنند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای آمریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
بل روجو، تحلیلگر در نهاد موسوم به دفاع از دموکراسی، میگوید که تحریم‌های بین‌المللی بر طالبان کمترین گزینه است که میتواند طالبان را تحت فشار قرار دهد. این تحلیلگر آمریکایی در یک مصاحبه با سید عزیزالرحمن در مورد ارزیابی اخیر ملل متحد پیرامون حضور اعضای القاعده در حکومت طالبان نیز صحبت کرده است. توجه کنید به این مصاحبه.
آقای رادیو، ممنون از وقتتان. شما با استناد ارزیابی اخیر سازمان ملل متحد در لانگ وار جورنال یک مقاله را نشر کردین و در گزارش یا ارزیابی ملل متحد آمده است که برخی از اعضای وابسته به القاعده در حکومت طالبان وظیفه اجرا میکنند. میتونین بگوین که این افراد کی ها هستند؟
طالبان و القاعده به گفته ملل متحد رابطه نزدیک مبتنی به همزیستی دارند. این رابطه پس از هجوم ایالات متحده به افغانستان رشد کرده. سه فردی که توسط سازمان ملل متحد به عنوان وابستگان القاعده شناسایی شدند، دو تنی اونا به عنوان والیان کار میکنند. یکی اونا قاری بریال نام داره که یک رهبر شناخته شده القاعده و طالبان است. او به عنوان رهبر در شبکه حملات کابل وظیفه اجرا کرده و یک شخص بسیار خطرناک است که اجرای حملات در برابر نظامیان امریکایی و افغان در کابل و اطراف او به عهده داشت. فرد دیگر حافظکین نام داره. او هم والیس. او یکی از مدافعان ملا زاکر است که در گوانتانامو بود. ملا زاکر پس از آزاد شدن از گوانتانامو مسئول مبارزه با افزایش نیروهای امریکایی در جنوب بود و بعد از او با عنوان مسئول کمیسیون نظامی طالبان گماشته شد. حکیم خودش جنگجویان نظامی را در افغانستان رهبری میکنه و متحد نزدیک القاعده است. فرد سوم تاج میر جواد نام داره که معاون اداره استخبارات طالبان است و یکی از مؤسسان شبکه حملات کابل بود. ما همه در مورد روابط افراد با القاعده میفهمیم و من متأکد بودم که قاری بریال و تاج میر جواد اعضای القاعده بودند و در مورد حافظکین شک داشتم.
خب حکومت طالبان ای یافته ها یا ارزیابی سازمان ملل متحد را یک جانبه و غیر متوازن خوانده و ایراد رد کرده، ولی اگر چنین باشه جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده چه مسئولیت و چه گزینه ها را به خاطر رسیدگی به این تهدید در اختیار داره؟
طالبان سالها به ایسو حضور القاعده را در افغانستان رد کردند. اونا حتی پس از اینکه ایالات متحده ایمن الزواهری رهبر القاعده را در کابل کشتن هم ای ادعا را کردند. چیزی را که ایالات متحده و دیگر کشورها باید انجام بدن نیست که همه تماس ها با طالبان قطع کنند، برای طالبان کمک فراهم نکنند و با ایشان صحبت نکنند. هیچ تماس با طالبان وجود نداشته باشه برای اینکه نتیجه معکوس خواهد داشت. ببینین پناه دادن به ایمان الزواهری ایج عواقب برای طالبان نداشت. اگر حضور و کشته شدن از زواهری در کابل هیچ چیز تکان نداد، فکر نمی کنم که این گزارش ملل متحد کدام تغییر را با وجود بیاره. ولی این گزارش می تانه به او کشورها آگاهی بده که در این مورد نگران هستند. حقیقت تلخی است که بار دیگر باید یک اتفاق ناگوار از افغانستان رخ بده تا جامعه جهانی این موضوع را جدی بگیره، چرا که اونا می خواهند و طالبان اجازه بدن تا اعضای القاعده را پناه بدن و حمایت کنند و حتی در داخل حکومتشان کار کنند.
طالبان بار دیگر خواستار رفع تحریم های جهانی علیه اعضایشان شده اند، ولی به خاطر وارد کردن فشار بر طالبان بسیاری از ادامه تحریم ها حمایت میکنند. به نظر شما این تحریم ها تا چه حد میتونه که مؤثر باشه؟
تحریم ها کم از کم چیزی است که باید به خاطر هدف قرار دادن طالبان وضع شود. تحریم ها پا بر جا خواهد بود. تعداد کافی کشورها می خواهند تحریم ها به طالبان وجود داشته باشد و برای رفع تحریم ها همه پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد باید موافقه داشته باشند، که فکر نمی کنم این کار در آینده نزدیک اتفاق بیفتد. تحریم ها مانع سفر رهبران طالبان می شود، ولی با باور من سال گذشته 8 استثناء وجود داشت. رهبران طالبان با وجود تحریم ها توانستند که به بیرون سفر کنند، زیرا موافقه شورای امنیت ملل متحد وجود داشت. ولی حتی با وجود ممانعت در برابر سفر رهبران طالبان، اونا راههای دیگری را پیدا میکنند. واضح است که با اتخاذ اقدامات بیشتر در برابر طالبان نیاز است، ولی علاقمندی با او در جامعه جهانی اندک است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گروه های حامی محیط زیست و نهادهای خیریه میگویند که تأثیرات دراز مدت فاجعه را بررسی میکنند که در انتظار اوکراین هست. هفته گذشته انفجار در یک بند آب مهم باعث سرازیر شدن آب زیاد و دریای دنپرو در جنوب اوکراین شد و اکوسیستم های مختلف در این منطقه و شمول بزرگترین پایگاه انرژی هسته‌ای را در اروپا با خطر مواجه کرد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم ژینا نوری بشنوید.
پس از انفجار عمدی در بند آب کاخوفکا که در زمان اتحاد شوروی سابق ساخته شده بود و در منطقه تحت کنترل روسیه قرار دارد، آب زیاد به دریای دنپرو در اوکراین سرازیر شده است. هر دو کشور هم دیگر را مسئول این انفجار می‌دانند. بر اساس گفته تحلیلگران استخباراتی آمریکا که نیویورک تایمز منتشر نموده است، این انفجار احتمالاً کار روسیه بوده است. آب سیلاب زباله‌های صنعتی و رهایشی را به بخش‌های وسیع از این ساحه با خود منتقل کرده است. گروه‌های حامی محیط زیست هشدار دادند که تخریب این بند باعث سقوط اکوسیستم شده و ساحات از اوکراین را طی ده‌ها سال دیگر متاثر می‌سازد.
پیامدهای آن کودکان و نواده‌های ما را متاثر خواهد ساخت، به طوری که ما حالا تأثیرات فاجعه چرنوبیل را تجربه می‌کنیم.
در ماه اپریل 1986 ریاکتور چهارم در پایگاه انرژی ذروی چرنوبیل ضرب شد. بر اساس معلومات کمیته علمی ملل متحد در مورد تاثیر شعاعات اتمی در حدود 350 هزار ساحه فاجعه فرار کردند و بعضی ها از تشعشعات زهری به سرطان مبتلا شدند. سازمان ملل متحد اضافه میکند که فاجعه چرنوبیل محیط زیست و منابع غذایی را برای سالهای دیگر دگرگون کرده است. حامیان محیط زیست همچنان هشدار دادند که پس از سرازیر شدن سیلابهای وسیع که اکوسیستم را ملوث بسازد، ممکن تاریخ در اوکراین تکرار شود.
اگر این ساحه آشیانه پرندگان باشد، آنها ممکن بین 7 الی 10 سال آینده بار دیگر پس از آن که آب رسوب کند اینجا لانه خود را درست کنند و در مورد ایکوسیستم ها و خصوص ساحات ریگی که ایکوسیستم خود را دارند ممکن 10 سال طول بکشد تا درست شوند.
فوران بند آب کاخوفکا ساحات بیشتر شهر خرسون اوکراین را کاملا زیر کرده است. بر علاوه تاثیر دراز مدت آن بر محیط زیست، از بابت دسترسی و آشامیدنی برای 250 هزار نفر نگرانی‌های شدیدی را به میان آورده است. کارشناسان میگویند خطر ناشی از انفجار این بند در حال افزایش، یعنی بند آب کاخوفکا در کنار فراهم کردن آب به شبه جزیره کریمیا و پایگاه برق اتمی زاپوروژیا که بزرگترین نیروی تولید برق اتمی در اروپا است نیز آب فراهم می‌کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در سراسر ایالات متحده امریکا در اخیر هفته گذشته معترضان در مقابل انتقال هزاران تن از کودکان اوکراینی و قلمرو تحت اشغال روسیه دست به اعتراض دادند. برگردان گزارش ناتاشا موزوگوی خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از همکارم فوزیه احسان بشنوید.
صدها تن از فعالین اوکراینی در سیاتل در تظاهرات تحت عنوان اطفال ما را به خانه بیاورید شرکت کردند. این تظاهرات علیه انتقال هزاران کودک اوکراینی به روسیه و یا اراضی تحت کنترل روسیه رخ اندازی شد. مقامات اوکراینی میگویند از آغاز حمله روسیه به اوکراین حدود 20 هزار طفل اوکراینی به صورت غیرقانونی به روسیه و یا مناطق تحت کنترل روسیه منتقل شدند که از این میان کمتر از 400 تن برگشتند. ویلدی گلوبرودوکو نماینده افتخاری اوکراین در سیاتل گفت:
در حالی که امروز آسمان گریه می کند، مادران و پدران اوکراینی برای اطفال خود عشق می ریزند. اطفالی که توسط مسکوی ها و راسیست ها اختطاف شدند، توسط رژیم شریری که می خواست ملت ما را نابود کند. آنان اطفال ما را اختطاف می کردند، آنان کوشش می کردند، آنان را شستشوی مغزی دهند، اما این برنامه موفق نبوده است.
جلسات استماعی علیه مسکو هفته گذشته در محکمه بین المللی عدالت برگزار شد. روسیه میگوید انتقال اطفال از اوکراین تنها بر مبنای بشر دوستانه و با رضایت خانواده هایشان صورت گرفته است و یا در صورتی که خانواده هایشان لادرک بودند. آنا کایرینکو که یک سال قبل از اوکراین به ایالت واشنگتن آمده است گفت:
بهاتو بهاتو جتای
تا
تعداد زیادی از اطفال توسط روسیه برده شدند. حتی تعداد زیادی از اطفال تکالیف روانی دارند. آنها نمی توانند به راحتی بخوابند.
در یک تظاهرات مشابه دیگر در واشنگتن دی سی، چمن اور فعال ترکمن به بخش روسی صدای آمریکا گفت تاریخ در اوکراین تکرار شده است.
We want those children to be returned home. They belong to Ukraine, they belong to their parents.
ما می خواهیم آن اطفال به خانه برگردند. آنها متعلق به اوکراین هستند. آنها با والدینشان تعلق دارند. هر طفل اطفال را که آنها قبلا کشتند دلخراش است. این مایه اندوه و غم برای ماست.
در تظاهرات دیگری در لس آنجلس، ایرینا دمشیچینا مهاجر از اوکراین و بخش اوکراینی صدای آمریکا گفت که امنیت دخترش تنها دلیل مهاجرتش است.
بعضی مردم وسعت فاجعه را که در جریان است درک نمی کنند و یا هم شنیده اند که در یک جای جنگ است که معلومات عمومی سامان ها در مورد اندازه و وسعت تراژدی جنگ و اینکه چی در اوکراین رخ می دهند نمی دانند. اتفاقی که برای مردم ما در حال رخ دادن است.
در پیوند به انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی که شامل موارد جرایم جنگی می شود، در ماه مارچ محکمه بین المللی جرایم فرمانی را برای بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صادر کرد. این محکمه همچنان فرمان بازداشت ماریا لووا بلووا کمیشنر حقوق کودکان روسیه را در پیوند به مسئولیت این جرایم جنگی یعنی اخراج و انتقال غیرقانونی کودکان از اوکراین صادر کرد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
درگیری های اخیر در شمال کوسوو در میان باشندگان این مناطق و سرب ها نگرانی ها را در مورد یک درگیری احتمالی جدید دیگر در منطقه افزایش داده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
با گفته آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، تشدید تنش‌ها بین کوسوو و سربستان می‌تواند باعث تأخیر ادغام کوسوو در اتحادیه اروپا شود. دولت کوسوو پلیس مسلح را برای متفرق کردن جمعیت مردم ارسال کرد و همچنان از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های بیهوش کننده استفاده کرد. و سربستان نیز نیروهای خود را به مرز کوسوو فرستاد. یکی از اعضای پارلمان اروپا از واکنش کوسوو با این درگیری ها انتقاد کرده است.
استقرار نیروهای پلیس شدیداً مسلح واضحاً یک تصمیم پرستینا است. این واضحاً تصمیم دولت است و ما فکر میکنم که در نهایت یک اشتباه بزرگ است.
اشاره او به کار کمیته نظارت مشترک برای نظارت بر اجرای توافقی است که در ماه اپریل میان سربستان و کوسوو انجام شد. بر اساس این توافق دولت کوسوو با سربهای ساکن در شمال کوسوو اجازه می دهد تا خودشان را مدیریت کنند و دولت سربستان وعده کرده که در تلاش های کوسوو برای پیوستن به سازمان های بین المللی هیچ مداخله ای نکند. اما تنش های مجدد میان این دو این توافق را به خطر انداخته است.
مصالحه که حالا با آن رسیده واضح است که کافی نیست و به نفع مردمی که در صحنه هستند نمی باشد.
با آنکه مقامات تلاش میکنند تا درگیری ها را کاهش دهند، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که افزایش تنش ها در کوسوو ممکن به یک انفجار بزرگ در قلب اروپا منجر شود. الکساندر لوچینکو سفیر سابق اوکراین در کروشیا میگوید که تحولات در شمال کوسوو به نفع مسکو است، چون آنها طرفدار درگیری در جای دیگری هستند تا توجه ها را از اوکراین منحرف کنند. اروان فوهرا تحلیلگر مسائل سیاسی در مرکز مطالعات سیاست اروپا با این موضوع موافق است.
شک نیست که در این تحولات اخیر و نارامی ها نیروهای بدخواه و گروه های طرفدار روسیه نیز وجود دارند که در تلاش برای تشدید تنش ها هستند.
کارشناسان باور دارند که پیوستن سریع کشورهای بالکان غربی به اتحادیه اروپا می تواند این مشکل را حل کند. برای کمک به کاهش تنش‌ها مقامات ناتو 700 سرباز اضافی را به کوسوو اعزام می‌کند و مقامات آمریکایی به کوسوو اجازه نداده است که در تمرینات نظامی جاری در منطقه شرکت کند.
در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی رو عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم شما را خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.